اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. با برنامه امشب جمعه 16 اپریل سال 2021 میلادی خوش آمدید. حکومت جو بایدن اخیراً تغییرات اقتصادی تازه ای را بر روسیه وضع کرده است. شنیدن این گزارش و دیگر گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان را در برنامه امشب فراموش نکنید. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین خبرها که قدیر مشرفان را به توجه می رساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تصمیم جو بایدن همتای آمریکاییش در مورد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نگرانی های مردم را در مورد تداوم حضور و یا خروج سربازان خارجی در افغانستان پایان داد و افغانستان به این تصمیم احترام میگذارد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای غنی در یک نشست مجازی در مرکز بین المللی نظامی گنجوی که به ابتکار حکومت آذربایجان برگزار شده بود گفت که افغانستان در مرحله سقوط قرار ندارد و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور توانایی دفاع مستقلانه را از خاکشان دارند و از چندین سال به این سو 94% عملیات ها را به گونه مستقلانه انجام می دهند. آقای غنی بار دیگر گفت که حکومت افغانستان با تصمیم تازه رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهایش تا تاریخ 11 سپتامبر امسال احترام دارد و در این راستا همکاری لازم را روی دست خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان افزود که در حال حاضر این کشور از یک طرف با روایت جدید پروسه صلح، اتصال و همکاری های منطقه‌ای و از جانب دیگر در برابر شبکه های فرامنطقه‌ای تروریستی و شبکه های جرمی قرار دارد. رئیس جمهور غنی همچنان افزود که افغانستان صلح‌آمیز و عاری از جنگ به نفع پاکستان و تمام کشورهای منطقه می باشد.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که این کشور بر نیروهای نظامی جنگی آمریکایی نیاز ندارد، بلکه به حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی خود ضرورت دارد. حمدالله محب که در کنار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جیشنکر وزیر خارجه هند روز جمعه در نشست ریزنای سال 2021 صحبت میکرد گفت که تصمیم جو بایدن برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر 2021 فرصت خوبی برای افغان هاست تا کنترل وضعیت امنیتی کشورشان را در دست گیرند. وزیر خارجه ایران هشدار داد که هیچ کشور خواهان برگشت طالبان نیست و آن گروه بایست بر اساس راه‌های دموکراتیک تغییر کند. جیشنکر وزیر خارجه هند در این نشست گفت که افغانستان به دو صلح نیاز دارد، صلح در داخل افغانستان و صلح در سراسر آن کشور. جزئیات این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید. در آستانه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، یک نهاد حقوق بشری از آمریکا خواسته است که به حمایت و تقویت برنامه‌های حقوق بشری در افغانستان ادامه دهد. دیدبان حقوق بشر با انتشار اعلامیه گفته است که اعلام برنامه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نگرانی ها درباره افزایش ناامنی را تقویت کرده و این نگرانی را به بار آورده که پیشرفت های افغانستان در عرصه حقوق بشر از دست برود. پتریشا گوسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید که آمریکا بایست از این فرصت استفاده کرده و سرمایه گذاری خود را روی برنامه های حقوق بشری بیشتر کند. خانم گوسمن می افزاید که مردم افغانستان که تجربه دهه ها نقص حقوق بشری را دارند، نگرانند که دستاوردهایشان در زمینه آزادی رسانه ها، آموزش، خدمات صحی و حقوق زنان به زودی از میان برود و هیچ حسابدهی در برابر بی‌عدالتی ها موجود نباشد. او می افزاید که امریکا باید از این فرصت استفاده کرده و تعهد خود را برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان اعلام کند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که مقام‌های افغان و ترکمنستان پلان امنیتی پروژه تاپی را امضا کردند. این شورا گفته است که این پلان توسط عبادالله عباد معاون مشاور شورای امنیت ملی افغانستان و محمد مراد آمانوف مدیر اجرایی پروژه تاپی از جانب ترکمنستان امضا شده است. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که پلان امنیتی تاپی از انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا که یک پروژه بزرگ انرژی چند کشوری است، حفاظت و ثبات در منطقه را تقویت می کند. شورای امنیت ملی تاکید کرده که پروژه تاپی بازیگران مهم منطقه از جمله هند و پاکستان را در راستای امنیت منطقه می تواند متحد سازد. کار پروژه تاپی در سال 1396 خورشیدی در ولایت هرات افتتاح شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک صحبت تلفنی روند صلح افغانستان را به بررسی گرفتند. دفتر آقای خان در خبرنامه گفته است که صدر اعظم پاکستان در این تماس بر اهمیت توافق سیاسی و ختم جنگ از راه گفتگو در افغانستان تاکید کرده است. آقای خان افزوده که این توافق سیاسی باید پیش از خروج نیروهای خارجی از افغانستان انجام شود. صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است که اسلام آباد از توافق صلح آمریکا طالبان و آغاز مذاکرات بین الافغانی میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر پشتیبانی و در این راستا تسهیلات را فراهم کرده است. انتظار می رود که کنفرانس صلح افغانستان به تاریخ 24 اپریل در استانبول برگزار شود. با وجود آن که حکومت افغانستان برای اشتراک در آن اظهار آمادگی کرده، اما طالبان گفتند که پیش از خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در هیچ گونه کنفرانس اشتراک نخواهند کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پلیس ایالت ایندیانا میگوید که در اثر گلوله‌باری یک مهاجم در این ایالت 8 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 11 پنجشنبه شب به وقت محل در تأسیسات فدکس در نزدیکی میدان هوایی این ایالت رخ داده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس ایالت ایندیانا گزارش داده که مهاجم پس از گلوله‌باری بر این افراد خودش را نیز کشته است. جینا کوک سخنگوی پلیس این ایالت افزوده که تمامی مجروحین این رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی یکی از آنان وخیم است. این مقام پلیس تاکید کرده که هنوز انگیزه این رویداد مشخص نیست و بررسی‌های در مورد وقوع این حادثه جریان دارد. در مورد هویت مهاجم نیز جزئیات تاکنون نشر نشده است. حکومت به رهبری جو بایدن تحریم‌های گسترده‌ای را علیه روسیه در واکنش به مداخله آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هک کردن اداره‌های استخباراتی و سایر اقدامات مخرب مسکو اعلام کرد. این دومین دور تحریم‌های واشنگتن علیه مسکو تا نخستین ماه‌های حضور جو بایدن در قصر سفید است. اخراج 10 دیپلمات روسیه از جمله نمایندگان اداره‌های استخباراتی آن کشور بخشی از این تحریم‌ها می‌باشد. 6 شرکت روسیه کمک کننده به فعالیت‌های مخرب سایبری و 32 شخص حقیقی و حقوقی متهم به تلاش در مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پخش معلومات نادرست نیز تحریم شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین با استفاده از طرق دیپلماتیک نظامی و استخباراتی به گزارش‌ها درباره تلاش روسیه در تشویق طالبان به حمله بر نظامیان آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان واکنش نشان داده می‌گوید که سلامت و رفاه کارمندان نظامی آمریکا و متحدینش به طور قطع در نخستین اولویت واشنگتن قرار دارد. به دنبال چندین روز مظاهرات ضد فرانسه از سوی اسلامگرایان در پاکستان، اسلام آباد روز جمعه 27 حمل دسترسی به تمامی رسانه‌های اجتماعی را به طور موقت قطع کرد. این مظاهرات از سوی حزب تحریک لبیک و در اعتراض به چاپ کاریکاتورهای در فرانسه صورت گرفته که کفرآمیز تلقی شدند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
خرم مهران یک سخنگوی اداره تنظیم رسانه‌های پاکستان گفت که رسانه‌های چون فیسبوک و تویتر به دستور وزارت داخله این کشور برای 4 ساعت تعطیل بود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پلیس لاهور تلاش دارد با مظاهرات بزرگ در این شهر پایان دهد. مظاهرات پس از آن که نیروهای امنیتی سعد رضوی رهبر حزب تحریک لبیک را بازداشت کرد، با خشونت گرایید و در آن حداقل 2 افسر پلیس کشته و 580 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها 3 مظاهره کننده نیز در این خشونت ها کشته شده است. حکومت پاکستان روز پنجشنبه فعالیت حزب تحریک لبیک را غیر قانونی قرار داد. سفارت فرانسه در اسلام آباد نیز از تمامی شهروندان فرانسه و نهادهای مربوط به این کشور خواسته تا به صورت موقت پاکستان را ترک کنند. مقامات در پاکستان میگویند که حالا سعد رضوی رهبر حزب تحریک لبیک از هواداران خود تقاضا کرده که به مظاهرات پایان دهند. با این حال مظاهرات در لاهور پس از ادای نماز جمعه نیز ادامه یافته است.
ایران میگوید که پس از اقدام خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای نتنز، آن کشور غنی‌سازی 60% یورانیم را که بلندترین سطح غنی‌سازی را تشکیل می‌دهد آغاز کرده است. اعلامیه روز جمعه تهران تصریح قابل ملاحظه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را پس از اقدام خرابکارانه که به تخریب سنتریفیوژهای نتنز انجامید نشان می‌دهد. حمله‌ای که اسرائیل در انجام آن مظنون است. این اقدام تهران در میان جنگ زیر پرده درازمدت دو کشور ممکن به پاسخگویی‌های بیشتر اسرائیل منجر شود. یک مقام ارشد ایران گفته است که فقط چند گرم گاز یورانیم در یک ساعت به 60% غنی خواهد شد. 3 برابر سطح غنی‌سازی در گذشته، اما به میزان بسا کمتر از آنچه تهران می‌تواند انجام دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز روز گذشته گفت که اگر ایران بخواهد تا 90% غنی‌سازی یورانیم را انجام دادن می‌تواند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز جمعه به پاریس رفته تا با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند. گفتگوهای روز جمعه در میان کشیدگی های رو به افزایش اوکراین با روسیه صورت می گیرد که سربازان خود را در نزدیکی مرز دو کشور اعزام کرده است. آقای زلنسکی در یک مصاحبه با روزنامه فرانسوی گفت که زمان آن رسیده تا حرف زدن ها را متوقف ساخته و تصمیم گرفته شود. رئیس جمهور اوکراین گفت که هدف گفتگوها به ویژه بحث درباره مسائل امنیتی است. انتظار می رود قبل از دیدار رؤسای جمهور اوکراین و فرانسه، هر دو رهبر با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به گونه مجازی ملاقات کنند. و ادارات سازمان ملل متحد می گویند که هزاران نایجریایی به خاطر حملات مرگبار توسط گروه‌های مسلح و درگیری‌های متداوم آنان با نیروهای اردوی آن کشور از منطقه بورنو واقع در شمال شرق نایجیریا فرار می کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که حملات اخیر توسط گروه‌های مسلح به روز چهارشنبه باعث شده که 80% باشندگان شهرک دماسک صاحب و منازل مسکونی خود را ترک کنند. این اداره روز جمعه گفت که حد اکثر تا 65,000 نفر در حالت حرکت از منطقه بودند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد گفت که تأسیسات بشر دوستانه نیز زیر حمله قرار گرفته و هشدار داده که روند اعزام کمک های عاجل و مهم می تواند در آینده با خطر مواجه شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
با بخش گزارش های برنامه امشب خوش آمدید. کارشناسان می گویند که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان منجر به تشدید جنگ در این کشور خواهد شد. در این حال زنان افغان نیز می گویند که در مورد آینده حقوقشان نگرانی دارند. سندی ساین خبرنگار صدای آمریکا در مورد سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به کابل که برای اطمینان دهی به رهبران افغان انجام شد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را به توجه می رسانم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با یک پیام محوری و مهم به مردم افغانستان وارد کابل شد و آن این که ایالات متحده افغانستان را ترک نخواهد کرد.
ما مشارکت داریم که تغییر میکند اما پایدار باقی خواهد ماند.
بلینکن یک روز پس از آن که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تاریخ خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد، وارد کابل شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ملاقات با انتونی بلینکن خواستار ادامه حمایت ایالات متحده از افغانستان شد.
به تصمیمتان مبنی بر رفتن به مرحله و فصل بعدی احترام می‌گذاریم، اما در این زمان از حمایت و تعهد مداومتان از روند صلح سپاسگزاری می‌کنیم.
زنان افغان نگرانند که دستاوردهای دو دهه اخیر در بخش حقوق زنان که با دشواری‌های زیاد بانده است یافتند ممکن از دست برود. آنان خواستار تضمین‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ این دستاوردها شدند. وزیر خارجه ایالات متحده تلاش کرد تا در جریان سفرش به کابل به این نگرانی‌ها رسیدگی کند.
We'll continue to support civil society. ما به حمایت از جامعه مدنی ادامه خواهیم داد و برای تساوی حقوق زنان به شمول شرکت معنی‌دار آنان در مذاکرات جاری صلح و نمایندگی مساوی آنان در تمام سطوح جامعه دادخواهی خواهیم کرد.
در این حال ریچارد اولسن، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که نگرانی های در مورد شدت گرفتن خشونت ها در افغانستان پس از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور وجود دارد.
And I think it is likely that Afghanistan will be going into a period of intensified conflict.
به نظرم احتمال آن وجود دارد که افغانستان شاهد یک دوره توأم با تشدید خشونت ها باشد. آرزومندم که حمایت ایالات متحده از حکومت افغانستان حداقل از رهگذر مالی ادامه پیدا کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در کابل گفت که یگانه راه پایان دادن به خشونت ها در افغانستان مذاکرات صلح و رسیدن به یک توافق و سازش سیاسی می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نامنی ها و عدم آگاهی مردم سبب شده که واکسین ضد کرونا در 12 ولسوالی غزنی تطبیق نشود. دکتر ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت ولایت غزنی با تایید این موضوع گفت که واکسین ضد کرونا به این ولسوالی ها انتقال گردیده و تلاش ها برای شروع پروسه تطبیق واکسین جریان دارد. اما به گفته او در 6 ولسوالی دیگر این ولایت پروسه تطبیق واکسین به خوبی به پیش می رود. توجه کنید به این گزارش.
با اینکه نگرانی ها از شکل گرفتن موج سوم ویروس کرونا و شیوع نوع جهش یافته این ویروس در ولایت غزنی نزد اداره صحت جدی است، اما به گفته مسئولین این اداره، نامنی و حراس مردم نسبت به واکسن کووید 19 سبب شده است تا در 12 ولسوالی ولایت غزنی از پروسه تطبیق واکسن جلوگیری شود. دکتر ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت ولایت غزنی گفت که آمادگی های تکنیکی برای تطبیق واکسن در این ولسوالی ها از سوی ریاست صحت گرفته شده و تلاش میکنن از راه گفتگو موانع ها را برطرف بسازن.
فی الحال تمام مردم که سنشان از 18 سال بلند است واکسن میشن. ما واکسن برای جدید استخدام کردیم تا مردم سطح آگاهیشان بلند ببره و واکسن رو برشان تجدید بکنه. بعضی مشکلات در ولسوالی ها در یکی در ولسوالی ها که نام نست موجود است. از طرف آگاهی مردم کم است و از طرف دیگه نامنی ها هم باعث ازی شده که ما در ولسوالی ها در بعضی ولسوالی ها که آمدتشان خوب نیست نتوانیم واکسن رو تطبیق بکنیم. ما واکسن کافی داریم.
به گفته رئیس صحت ولایت غزنی 11,000 دوز واکسن تا حالا در این ولایت مصرف شده است و کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسن نیز در مرکز این ولایت آغاز گردیده است. آقای نکمل بیان داشت که کارمندان رسانه ها، نیروهای امنیتی و استادان پوهنتون در این ولایت واکسن دریافت کردند و تا حالا هیچ گونه عوارض جانبی از واکسن کووید 19 در ولایت غزنی ثبت نشده است. فیصل مبشر و فریده، سه باشنده غزنی که واکسن کووید 19 را دریافت کردند، از تجربشان گفتند:
با وجود که نزدیک به 20 روز از گرفتن واکسن میگذره، هنوز ما اثرات این واکسن در وجود خود میبینم. اکثر عضلات بدن ما مثل که گرفتگی از بدنم احساس کسالت داره.
اول که واکسن گرفتیم خیلی هم تو تب و جاندردی و گپا زیاد اومده بود برای ما.
برای یک دو روز همون تو عضلات ما درد میکرد، به اصطلاح جاندرد بودیم، تبم داشتم، سرم درد داشت، گیج بودم اینطوری. دوره اول برای یک دو روز سه روز من تا بعد از خوب شدم. مال دوره دوم دیگه اونقدر اذیت نکرد، هیچ تقریبا فهمیده نشد برای ما.
بعد از واکسین تب و لرزه برام پیدا شد و همچنان بعضی اوقات سلفم برام پیدا شدن. یعنی مدت 3 روز تب و لرزه داشتم و بعد از 3 روز بهتر شدم.
قرار آمار ریاست صحت از 2960 تن که به مراکز کووید 19 در این ولایت مراجعه کرده است، بالاتر از 900 تن آن آلوده به ویروس شناسایی شده و از این میان 76 تن جان باخته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
حکومت جو بایدن دیروز وضع تظاهرات اقتصادی تازه را بر روسیه اعلام کرد تا کرملین را به دلیل حملات سایبری بر ایالات متحده و تلاش برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده مجازات کند. پا پد سیوی دا کسوارا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی میشنویم.
ایالات متحده امریکا روز گذشته تحریم های را اعلام کرد که روسیه را به اتهام حملات سایبری، دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و دیگر اعمال مخربان کشور مجازات کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اوایل هفته جاری در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این اقدام را در حال به وی اطلاع داد که او را به اجلاس سران امسال اروپا نیز دعوت کرد.
تا جایی که روسیه علاقمند همکاری با ایالات متحده است، ما باید همکاری کنیم و خواهیم کرد. اما زمانی که روسیه به دنبال نقض منافع ایالات متحده باشد، ما هم پاسخ خواهیم داد. ما همیشه در دفاع از کشور، نهادها، مردم و متحدین خود خواهیم ایستاد.
تا این اقدام تازه، ایالات متحده 10 دیپلمات روسی را اخراج می کند و 32 نهاد و افراد را که گفته می شود در تلاش های مسکو برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 برای کمک به دونالد ترامپ دست داشتن تحریم می کند. در این حال، اداره جو بایدن گفته است که خواهان یک روابط با ثبات با روسیه است. اندرال کنل تلر، مدیر برنامه امنیتی ماورای اقیانوس اطلس در مرکز امنیت جدید امریکا است. او می گوید که ما یک بار دیگر شاهد این گونه اقدامات و ترکیب از رویارویی و تلاش برای ایجاد انگیزه در همچو تحامل در مناطق خواهیم بود که برای مسکو نیز مهم می باشد. بنابراین به عنوان مثال گفتگوها روی ثبات استراتژیک با ایالات متحده این چیز است که پوتین با آن ارزش زیاد می دهد. همچنان نقش داشتن در مذاکرات در مورد افغانستان و با ایران نیز برای روسیه مهم است. بنابراین فکر می کنم که با این همکاری در هر دو بخش شما می توانید سعی کنید تا در ارتباط قرار داشته باشید. برای اولین بار واشنگتن مسکو را مسئول حملات سایبری سولاروند بر ادارات فدرال و شرکت های امریکایی قرار می دهد که در ماه دسامبر سال گذشته آشکار شد. در این های گذشته نتوانسته بود تا مسکو را از این عملش باز دارد. این بار جو بایدن مؤسسات مالی ایالات متحده را از هر گونه داد و ستد تجارتی که با روبل روسی در بازارهای اولی صورت می گیرد منع قرار داد. قصر سفید اشاره کرد که ممکن در صورت نیاز تجارت در بازار ثانوی نیز ممنوع شود. بانک های امریکایی از سال 2019 از تجارت اوراق قرضه مستقل غیر روبل منع شده اند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در مورد می گوید این به این معنا نیست که اکثریت یا هم بیش از 80% قرضه های مستقل روسیه که با روبل می باشد توسط رژیم تحریمی ما دست نخورده بود. ما اکنون یک حرکت دیگر را در همین سلسله انجام داده ایم، اما باز هم ما گزینه های زیادی را در پیش داریم. اما کرملین همه این اتهامات را رد کرده است. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که مطمئنم چنین رفتار تهاجمی به شدت پاسخ داده خواهد شد. پاسخ به تحریم ها اجتناب ناپذیر است. این تحریم ها در حال صورت می گیرد که افزایش تمرکز نظامی روسیه در سرحد اوکراین در حال گزارش شده است که درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان تحت حمایت روسیه وارد هفتمین سال خود شده است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که در حال برنامه ریزی روی بلند بردن سطح کمک ها در مکسیکو به خاطر مبارزه با تعداد روزافزون درخواست های پناهندگی و کمک به پناهجویان در جریان رسیدگی به درخواست های پناهندگی آنان در امریکا است. لیزا شلاین از صدای امریکا از ژنو در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم لیلما حبیب عظیمی می شنویم.
شمار افراد متقاضی پناهندگی در مکسیکو طی سالهای اخیر با طرز چشمگیر افزایش یافته است. کمیته رسیدگی و کمک به پناهندگان مکسیکو میگوید که بین سالهای 2014 و 2019 تقاضای پناهندگی ثبت شده از صرف 2000 درخواست به 70000 درخواست در سال رسیده است. این یک افزایش بیش از 3000 درصدی است. اداره سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش داده است که تقاضاهای پناهندگی در سال گذشته بیشتر به دلیل شیوع ویروس همگیر و بسته شدن مرز و سایر محدودیت‌های رفت و آمد به طور قابل توجه کاهش یافته است. با این حال ایکاترین کتیدی سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی اعداد و ارقام به شدت افزایش یافته است و در ماه مارچ به بالاترین رقم و ماهانه به بیش از 9000 تقاضا رسیده است. اکثر درخواست های پناهندگی مربوط به خشونت بر صدها هزار نفر در مناطق از امریکای مرکزی تأثیر گذاشته است. از جمله تهدید، استخدام اجباری، اخاذی، خشونت جنسی و قتل. این همچنان نشانگر تلاش های مهمی است که مکسیکو برای حفاظت از کسانی که برای نجات زندگی و حیات خود فرار می کنند انجام می دهد. کتیدی میگوید کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تلاش آن است که تعداد زیادی از دوسیه‌های تقاضای پناهندگی را کاهش بخشد. و این میگوید این اداره با افزایش ظرفیت ثبت نام و رسیدگی به قضایای آنها با مکسیکو در عرصه گسترش مراحل پناهندگی کمک میکند و اضافه میکند
ما همچنان برنامه های خود را به سطح بالاتر برای کمک و شناسایی به پناهجویان و پناهندگان در جامعه میزبان خود افزایش داده ایم. از جمله ما یک برنامه ابتکاری را آغاز کردیم که بر اساس آن پناهندگان جا به جا می شوند و می توانند از فرصت های شغلی و تحصیلی در شهرهای مرکز و شمال مکسیکو استفاده کنند.
کتیدی گفت دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواستار پایان دادن به برنامه ماندن در مکسیکو شده است. این برنامه تحت نام Remain in Mexico یا ماندن در مکسیکو توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایجاد شد. این اجازه را به افسران مرزی ایالات متحده می دهد تا پناهجویان غیر مکسیکویی را تا زمانی که با تقاضا و ادعاهای آنها در محکمه مهاجرت ایالات متحده رسیدگی می شود به مکسیکو برگردانند. این سیاست مورد انتقاد شدید فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. آنها می گویند این روش می تواند هزاران مهاجر و پناهجوی آسیب پذیر را در معرض بهره برداری، آدم ربایی، اخاذی و حملات جنسی از سوی باندهای جنایتکاران فعال در مکسیکو قرار دهد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرین.
شنونده های عزیز، برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. شب خوش برایتان می خواهیم.